أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. خدا رو شاکر هستم که توفیق داد در این محفل نورانی شرکت کنیم و به خصوص در زیر سایه این امامزاده جلیل القدر. از تصدیه هم که دارم از همه عزیزان به خصوص سرور ارجمند امام جمعه بزرگوار محترم شهر عذرخواهی میکنم که وقتشون رو میگیرم، وقت شما عزیزان رو میگیرم. خدای متعال در ما یک نیازهای قرار داده. خیلی از این نیازها رو هم ما هنوز نمیشناسیم. همین حدی از نیازهایی که میشناسیم، اینها طرق و راههای نزدیکی ما به خدای متعال هستن. ما با فقرهامون، با نیازهامون به خدا مرتبط میشیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. فقرهای ما خیلی گسترده تر از اونیست که درک میکنیم و احساس میکنیم. هرچه بیشتر رشد کنیم تو این وادی بندگی، فقرمون به خدا جدیتر، عمیقتر، گسترده تر میشه. یه نیازهایی پیدا میکنیم که الان تصوری هم ازش نداریم. کما اینکه یه طفل وقتی به دوران بلوغ میرسه یه نیازهایی درش فعال و زنده میشه که قبلا تصور هم ازش نداشت. این نیازها و فقرها راههای تقرب ما به خدا هستن. نباید به هیچ وجه ما رو از خدا دور کنن. نباید انسان وقتی میخوابه از خدا دور بشه، درسته؟ نباید وقتی میخورد از خدا دور بشه. نباید وقتی میاش آمد از خدا دور بشه. نباید وقتی ازدواج میکنه از خدا دور بشه. اینا اگر مانع بندگی بودند و مانع تقرب به خدا بودند، نباید قاعدتاً خدای متعال اینا رو در ما قرار بده، چون ما رو برای بندگی خودش خلق کرده، به ما بشارت داده. شما میتونید از دنیا بزرگتر بشید، از عقبا بزرگتر بشید، شما میتونید به این نقطه‌ای برسید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقام عبودیت رو درک بکنید. این مقام رفیع برای ماست. اگر این نیازها مانع رسیدن به اون مقام بود، قاعدتا خدا امتحان نباید در ما قرار بده. ما نباید گرسنه بشیم، نباید تشنه بشیم، نباید خسته بشیم، احتیاج به خواب پیدا کنیم. پس پیداست اینها مانع تقرب به خدا امتحان نیستند، بلکه به عکس، اینا اگر درست اداره بشن راه های ما رو به سوی خدا امتحان هموار میکنن. ما با فقرهامون به سوی خدا امتحان حرکت میکنیم. در روایت دیدید اگر مؤمن وقتی تشنه میشود میخواد آب بخوره، این ظرف آب رو که به دست میگیره بسم الله الرحمن الرحیم بگه، تکیه به این امکانات نکنه، خودشو فقیر به خدا ببینه، استعانت از خدا کنه و بعدم چند جرعه کنه، بعد از هر سه جرعه‌ای که میخورد خدا را حمد کنه، یعنی هم از خدا بخواهد، هم از خدا بگیرد، هم خدا را حمد کنه، احساس نکنه آب آدم رو سیراب میکنه. اگر خدای متعال نخواهد انسان کنار دریا از تشنگی میمیره، درسته؟ آب که کاره ای نیست تو این عالم. اما اگر اینجوری آشامیدید، خدای متعال شما رو میآموزه، بهشتی میشید با یه آب خوردن. خوابم هم همینطوریه. آدم وقتی خسته میشه اگه نیاز خودش رو به خدا فهمید، با استعانت از خدا استراحت کرد، خیال نکرد این بالش و این زم اینا ما رو رفع خستگی میکن. و بعدم وقتی از خواب برخاست خدا رو حمد کرد، با همین خوابیدن آدم به خدا نزدیک میشه. پس ببینید زندگی عادی ما هم، درسمون، تحصیلمون، شغلمون، خورد و خوراکمون، استراحتمون، ازدواجمون، فرزندداریمون، همسرداریمون، رفاقتمون، غیر از کارهای بزرگمون، اینها میتونه بسترهای تقرب به خدا باشه. خب سوال اینه که چجوری است که این محیط زندگی با این که میتونه بستر بندگی، بستر تقرب به خدای متعال باشه، گاهی به عکسه. ما وقتی وارد زندگی میشیم و حالات معنویمون، اون احساسات شیرینمون آرام آرام از ما فاصله میگیره. چرا این طوریه؟ چه گرفتاری است که ما وقتی میخوریم با خوردن نزدیک نمیشیم که هیچگاهی از خدا هم دور میشیم؟ این چه گرفتاری است که وقتی میخوابیم خوابمون ما را از خدا دور میکنه، رفاقتمون ما را از خدا دور میکنه، محیط درس و کارمون مسجد نیست؟ چرا اینجوریه؟ در حالی که ما باید اینجوری باشیم دیگه، به یه نقطه‌ای برسیم که این فراز دعای کمیل مستجاب بشه در حق ما. قسم‌های مؤکد و با این عظمت، اسألک به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسماء که ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معمورتن و به خدمت که موصولتن و اعمالی اندک مقبولتن حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمد. ما بعد اینجوری باشیم دیگه، شب و روزمون در خدمت خدا باشیم. این شدنیست و اصلا ما خدای متعال ما رو برای این آفریده و امکانات لازم این راه رو هم به ما داده. اگر ما رو برای این کار نیافریده بود، این امکاناتو در درون ما و بیرون ما قرار نداده بود، بله ما نمیتونستیم به این نقطه برسیم. ما بعد سر و کارمون با منظومه شمسی و نظام کیهانی و دوست و رفیق و همسر و اینا باشه. ولی خدای متعال هم در درون ما هم در بیرون ما این امکاناتو برای ما قرار داده و میشود انسان به این نقطه برسه. مانع رسیدنش چیست؟ چون ما نمیتونیم به این نقطه برسیم. چه چیز مانعه؟ چرا آدم وقتی میره تو زندگی اون احساس سحر و نیمه شبش از دست میره، اون حالت خلوتش از بین میره؟ یه روایتی رو در کتاب شریف کافی از سلام بن مستنی نقل میکنه که میگه همران ابن اعین که یکی از اصحاب معروف امام باقر و امام صادق است، اومد محضر حضرت سوال کرد. سوالاشو پرسید، یه سری سوال داشت، میخواست برخیزه. به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله، ما وقتی میایم محضر شما، درک حضور شما در ما یک حالات ویژه‌ای ایجاد میکنه، بزرگ میشیم، قلبمون رقیق میشه، سبکبال میشیم، احساس میکنیم محبت دنیا از دل ما بیرون رفته، احساس میکنیم که همه اون دنیایی که در دست دشمنان هست، که خب تو اون دورم اینجوری بوده، دوستان اهل بیت تو فشار بودن، دنیا دست بنی عباس و بنی امیه و اینها بوده، اون دنیا با وسعتش در نگاه ما کوچک میشه، در واقع ما بزرگ میشیم که دنیا در نگاه ما کوچک میشه. وقتی از محضر شما میریم وارد بازار میشیم و نشست و برخاست میکنیم با دیگران، این حالات از ما گرفته میشه. این چیه؟ حضرت اول یه هشدار بهش دادن، بهش فرمودن این قلب انسانه که گاهی سخته گاهی نرمه، یعنی توجه داشته باشید این مربوط به قله وجود شماست، اینو ساده نگیرید. میدونید قلب انسان عرش وجود انسانه، مستقر فرماندهی انسانه، انسان از اون نقطه بر همه قوای خودش فرمان روایی میکنه. لذا اگر این قلب در اختیار خدا قرار گرفت، همه قوای انسان در اختیار خدای متعال قرار میگیره، میشه قلب المؤمن عرش الرحمن. حضرت فرمودین مال قلبه. بعد یه نکته ای رو حضرت بیان کردن که یه کلید مهمی به ما دادن، و اون این است که فرمودن که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدن محضر حضرت و به حضرت عرض کردند که ابن رسول الله، ما نگرانیم که منافق شده باشیم، درو شده باشیم، حالت نفاق پیدا کرده باشیم، ظاهر و باطنمون دوتا باشه. حضرت فرمودن چتونه؟ چه گرفتاری دارید؟ گفتن آه محضر شما که میایم، خاصیت محضر شما اینه، فراغت از دنیا پیدا میکنیم، سبکبال میشیم، گویا بهشت و جهنم رو میبینیم، که اننا نعاین الاخره. بحث گفتگو نیست، حالات محضر شما اینه، گویا میبینیم بهشت و جهنم رو میبینیم، انقدر متحول میشیم. محضر معصوم هم اینطوریه دیگه، اگه انسان با امام همراه شد خاصیتش همینه دیگه، از دنیا بزرگتر میشه، پرده ها کنار میره، ملکوت آدم رو میبینه، قیامتش رو میبینه، به تعبیری میشه قد قامت قیامت رو دارید. داستان اون بند خدا رو آمد تو محضر حضرت، بعد از نماز صبح حضرت صحبت میفهمودن، این گویا خسته بود، حضرت فهمودن که کیفه اسبت، من نقل به معنا میکنم، تو چه کار میکرد این شب که الان در این گفا اسبحت موقنن علا یقینن، من به حال یقین صبح کردم. حضرت فرمود علامت یقینت چیه؟ گوا رنگ زردم، چهره من گویای یک حالت منه، اندام نحیفم من، یا رسول الله شب تا صبح خواب ندارم، بهشت و بهشتی یا جهنم و جهنمی ها رو گویا میبینم، میخوای بهشتی های مجلستون رو معرفی کنم جهنمی ها رو؟ حضرت فرمودن نه، تصدیقش کردن. قدم با حضرت که راه بره اینجوری میشه دیگه، خاصیت کنار حضرت بودن اینه. نفس معصوم به انسان میخوره، اگه هم نفس بشی، اگه هم راه بشی، اگر بپذیری متحول میشی. و حضرت از کردن حالات ما محضر شما اینجوره، میریم تو زندگی، بوی زندگی به ما میخوره، بوی اولاد و فرزند و همسر و بازار و ما، برمیگردیم که گویا هیچ خبری نبوده، ما منافق نیستیم. حضرت فرمودن این نفاق نیست، ولی حواستون باشه، زاکه خطوات شیطان، این رد پای شیطان تو زندگیتون. شیطان یه ریل هایی تو زندگی انسان میگذاره، انسان اگه تو اون ریل ها حرکت کرد اون چه داره از دست میده. زاکه خطوات شیطان، رد پای پنهانی شیطان، ریل هایی که شیطان میذاره تو زندگی کار به یه جایی میرسونه که همه دارایی های انسان اگه تو اون مسیر حرکت کردی از دست میره. اگر دیدیم سرمایه های ما از کف میره، اگر دیدیم نمیتونیم با همه احوال با خدا باشیم، این علامت اینه که یه خطواتی از شیطان در زندگی ماست. آدم میره محضر امام معصوم، حالش متحول میشه، درست برمیگرده میاد، همه اون تحولات میره. پیداست یه رد پایی تو زندگی ماست. حضرت اولم بهشون اینو فرمودن اگر اون حالاتی که توصیف کردید حفظ میکردید، مداومت بر اون حالات داشتید، لو انتم تدومون علی ما وصفتم علیه، مداومت بر اون احوال میکردید، لصافحتکم الملائکه و لمشیتم علی الماء، با ملائکه مصافحه میکردید، وارد عالم ملکوت میشدید، با اونا زندگی میکردید، رو آبها را می رفتید، یعنی قواعدتون عوض می شد، این محدودیت رو ازتون برداشته می شد. اگر کسی همسفر شد با معصوم و بعد تو این سفر ماند، وقتی جدا شد حالات خودشو از دست نداد، غیبت و حضور برش یکی شد، این به این نقطه می رسد که لصافت حتم الملائکه بلا مشیتم علی الماء، رو آب راه می ره با ملائکه هم نشین می شه، عالم انسان عوض میشه در همراهی با معصوم. بعد فهمودن این خطوات شیطانه. رد پای شیطان وقتی تو زندگی انسان بود، انسان از نماز که میاد بیرون میره تو زندگی، هرچه تو نماز به دست آورد از دست میده، در حالی که یه عده‌ای علی صلاتهم دائمون. شاید یه معناش اینه واقعا بعضی دائما در حال نمازن، اون چه در نماز به دست میارن میمانه تا نماز بعدی. نماز بعدی یه معراج دیگریست، از دستش نمیدن. ولی یه عده‌ای هم نمیبینی نمازش هم خوبه، اهل نمازه، واقعا حالی داره در نماز، توجهی داره، کنده میشه در نمازش، ولی وقتی از نماز میاد بیرون دوباره برمیگرده تو عالم دنیا، مداومت نداره بر اون حال، تداوم نداره اون احوال. لو انتم تدومون علی ما وصفتم علیه، اون حالت حضور در محضر خدای متعال، حالت حضور در محضر معصوم، اگر در انسان تداوم پیدا کنه، لصافحتکم الملائکه و لمشیتم علی الماء. خب سوال اینه مانع چیه؟ فهمود زاکه خطوات شیطان، رد پای شیطان تو زندگی انسان. این رد پای شیطان، ریل هایی که شیطان تو زندگی انسان میگذاره، فتنه هایی که به پا میکنه، در قرآن توضیح داده شده. یکی از بیانات نورانی قرآن اینه که حیات دنیا به پا میشه در ذیل دستگاه شیطان، در ذیل فرعون ها و مستکبرین حیات دنیا به پا میشه، در حالی که در کنار انبیا حیات الاخره به پا میشه. این تصویری است که قرآن از این دوتا عالم به ما میده. اون چه نبی اکرم به پا میکنن در عالم صلی الله علیه و آله و سلم، حیات حیات الاخره است، و اون چه شیطان به پا میکنه، فرعون ها به پا میکنن، حیات دنیاست. اگر کسی وارد حیات دنیا شد، تمام اون احوالش ازش گرفته میشه. رد پایی که تو حیات دنیا هست انسان رو ساقط میکنه، جلوی عروج انسان رو میگیره. اگر وارد حیات الاخره شدیم به عکسه، در حیات الاخره که البته آدابی داره، حیات الاخره، کمون که حیات الدنیا هم یه آدابی داره. تقوا آداب حیات الاخره است دیگه. اگر کسی در حیات الاخره بود، خوابش هم ذکره، نفس کشیدنش هم ذکره، راه رفتنش هم ذکره، همه کاراش مجاهده در راه خداست. ولی اگر وارد حیات الدنیا شد، تمام کاراش آرام آرام میشه لحو، میشه لعب. دیگه هیچ حکمتی نیست، دیگه هیچ ذکری نیست، نمازش هم لعبه، نمازش هم لحوه. شیاطین یه چنین چیزی رو به پا میکنن، حیات الدنیا به پا میکنن. رد پای شیطان یعنی این. حیات الدنیا رو خدا مثال در قرآن توصیف میکنه. اتفاقا شاید یکی از بهترین بیانهای قرآن راجع به فتنه‌ای که دشمن میکنه و فتنه‌ای که در سر راه مؤمنین هست که در سوره عنکبوت ازش صحبت شده بیان داره، همین حیات الدنیاست. اول سوره مبارک عنکبوت که عمدتاً داستان فتنه های بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، داستان این حوادثه، خدای متعال با این بیان از این حوادث حکایت میکنه، حوادثی که اتفاق افتاده الان هم 1400 سال ادامه داره. بنی عباس ها آمدن، بنی امیه ها آمدن، اسلام تبدیل شد، حکومت اسلام به یه امپراتوری دنیا. وقتی قرآن یاد میکنه ازش میفهمد این فتنه است. حالا خیلی گفتگو داره، حالا اگه مجالی بود انشالله مقداری عرض میکنم محضرتون، درسمو پس میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. فهمت؟ خیال نکنید که این محاسبه غلط رو نکنید. این محاسبه غلط شما رو زمینگیر میکنه، نمیذاره تو راه خدا حرکت کنید. این محاسبه خطاست. خیال نکنید که وادی ایمان وادی حرفه. اگر کسی گفت من مؤمنم، میبریمش توی کوره و یه فتنه، بعدی از اون فتنه معلوم میشود که مؤمن یا مؤمن نیست. تو دل این فتنه هاست که روشن میشود که آدم صادق و آدم کاذب کیا هستن و جدا بشن. سنت الهی نمیفرن، ما در انبیاء گذشته هم اینطور بوده. ما امتها رو که ادعای ایمان میکردن میبردیم تو وادی فتنه های سخت، خروجی این فتنه امت تجزیه میشده، مؤمن و منافق از هم جدا میشده. غیر این ممکن نیست، اختصاص به شما هم نداره، سنت ماست. بعد در این سوره از مختصات این فتنه بحث میشه که این فتنه چیه. آیات پایانی سوره این همین هست: و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این فتنه دو چهره داره، یه چهره سختی هاست که حالا بعد شاید عرض بکنم، ایذاهایی است که انسان میشه، یه چهرهش هم جاذبه های حیات الدنیا است. از وسط هر دو باید مؤمن عبور کنه، هم از وسط اون رنج ها و سختی ها، از بستر این سختی ها باید بگذره که فتنه است، فتنه دشمنه، فتنه تناسه به تعبیر قرآن، هم از بستر اون شهوات و لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر باید عبور کنه و دامنش رو نگه بداره، متقی باشه، آلوده نشه، کف پاش تر نشه. اگر میخوای با امیرالمومنین راه بری، باید از وسط حیات الدنیایی که بنی امیه به پا کردن عبور کنی و جان سالم به در ببری. خودتو باید برای این صحنه ها آماده کنی، محاسبه خطا نکنی. که میفهمد امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل عبد امتحان الله قلبه للایمان، باید عبد ممتحن باشی تا امیرالمومنین بتونی راه بری. بیان امیرالمومنین فهمون لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه. مؤمن وقتی به قله ایمان میرسه که منو در قله نورانیت هم بشناسه، والا امیرالمومنینی که نازل شده یه همه وجود مقدس حضرتش نیست. اگر تو اون مقام منو دید ایمانش کامل میشه، ولی اینم کار سختیه. حتی یعرفنی کن هم عرفته بندون فعضا عرفنی به نورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان. اگر به اون مقام رسید این عبد ممتحنه، این عبدیست که خدا امتحن قلبش رو ریاضت داده. حالا حقیقت ایمان که معرفت امام هست به قلب انسان میرسه، حالا مؤمن میشه. فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان. این عبدی که سار عارفن مستبصرن به دینه، معرفت اینجوری پیدا میشه. انسان عارف انسانیست که از دل امتحانهای سخت عبور میکنه و از امامش جدا نمیشه، تا کم کم حقیقت اون نور امام در امام انسان تجلی میکنه، انسان با امامش همراه میشه. یعنی بعد از دل اون سختی ها بگذری. من گفتم مؤمنم تمام شد. این روایت در ارشاد مفید به نظرم است. ایشون نقل میکنن امیرالمومنین علیه السلام هنوز از دفن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فارغ نشده بود. قبر حضرت رو صاف میکردن، تسبیح میفرمودن، آمدن به حضرت گفتن آقا تمام شد، رفتن تو سقیفه بنی ساعده و کار تمام کردن. حضرت این آیه رو خوندن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ادعای ایمان کردن کنار پیغمبر خدا، یه جنگ احد و بعد رفتن تمام میشه؟ اینجوری نیست. در نهج البلاغه حضرت فرمود وقتی این آیه نازل شد ما میدونستیم در این فتنه مال بعد رحلت حضرت، تا حضرت هست این فتنه ها نیست. لذا وقتی بعد از تمام شدن ماجرا در سقیفه بنی ساعده ابو سفیان آمد خدمت جناب عباس عموی امیرالمؤمنین که بیا بریم به حضرت بگیم شما بیا وسط، شما که معنونی محترمی عموی وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستید، شما آبروتو بذار وسط، منم آدم سیاسی هستم، حزب دارم، قدرت دارم، امکانات دارم، میارم وسط، برمیگردونیم کارو به سمت هستم. شیطنت میکرد دیگه، رئیس منافقینه ابو سفیان. حضرت یه جوابی به ابو سفیان دادن تو خطبه پنجم نهج البلاغه است ببینید، که میگن تو خودت اصل فتنه ای، فتنه رو با کشتی نجات بعد ازش نجات پیدا کرد، با تو که نمیشه عبور کرد. این مطالب مهمی در خطبه پنجم دارن که خیلی سنگینه. میگن تمام شد دیگه، این خطایی که کردید اون نعمت به تأخیر افتاد، اون مائده آسمانی که نازل شده بود که سوره مائده اصلا همین دیگه، سوره بیان امر ولایت دیگه، همین آیات قدیرون در اون سوره است. خیلی عجیبه این سوره، تموم شد این مائده آسمانی، فعلا سفرش جمع شد از جلوتون. بعدم فهمودن سر راه یک فتنه های سختی است که اگر بهتون بگم مثل تناب بسته به یک دلو در یک چاه عمیق تاریک به خودتون میلرزه، شما رو تناب دلو خودشون کردن، برای مقاصد خودشون شما رو توی چاه های ظلمانی حبوتتون دادن. ولی به عموشون یه چیز دیگه فهمودن، به عموشون گفتن عمو جان تو خیال کردی که، چون بند خدا صادق بود آمده بود به حضرت کمان، خیال کردید با ریش سفیدی تو مسئله حل میشه؟ امتحان خداست. اگه با ریش سفیدی شما مردم مؤمن میشدن که خب قدیر به پا شده که. این آیه رو خوندن احسب الناس و ان یترکوا ان یقولوا وهم لا یؤمنون وهم لا یفتنون. اینجوری نیست که، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين
آملوا وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
الكاذبين. نعت میکنید بر سر راه وادی ایمان فتنه های سختی است، مؤمن بعد از دل این فتنه ها بگذره
تا با امامش همراه بشه. اگر همراه شد رسید به همراهی امامش، کسی که با امام حرکت میکنه، با نور امامش حرکت میکنه، این در وادی نوره، این در وادی هدایته. حالا آیات رو انشاءالله تقدیم میکنه، به کمال ایمان میرسه. ولی مسیر ایمان یه چنین مسیری است. زنات کنید این فتنه هایی که بر سر راه امت هست باید ازش عبور کرد تا به وادی ایمان برسیم. امتدادم داره تا عصر ظهور، هرچی هم جلوتر میرید شاید پیچیده تر میشه، چون رشد که زیاد میشه امتحان ها هم سنگین میشه. این فقط برای فرد نیست که وقتی بزرگ میشه امتحاناش بزرگتر میشه. خدای متعال ممکن اول بلوغ از ما یه امتحانایی گرفته، اونایی که رشد کردن دیگه از اون کلاس ها رفتن بیرون، خدای متعال یه امتحانای دیگه ازشون میگیره. علامت رشده، درست؟ جامعه هم همینطوره. جامعه وقتی امتحاناش سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه، علامت رشده. پیداست به یه نقطه‌ای رسیده دیگه از اون امتحانا گذشته. یه جور دیگه رو تو سختی قرار میدن. بستر رشده. باید ازش عبور کنید. ایمان در انسان وقتی مستقر میشه، محقق میشه، ظاهر میشه، از قلب انسان به قوای انسان منتشر میشه، میشه عبد مؤمن. وقتی در وادی ایمان یه جامعه ای قرار میگیرد و نورانی به نور ایمان میشه، به نور هدایت الهی میشه، به نور امام نورانی میشه یه جامعه ای، شعاع امام تو جامعه میتابه که از دل این فتنه بگذره. لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نور. اگر اون کلمه نور و هدایت الهی در قلب انسان تجلی کرد، انسان مؤمنه. و برای اینکه اون حقیقت در انسان تجلی کنه، بعد از یه وادی های عبور کنی. وقتی عبور میکنی باید مواظب باشی آلوده نشی، گرد و غبار رود نشینه، کف پا تر نشه از وسط این دریای ظلمانی که عبور میکنی. از دنیا بحرون عمیق، این حیات دنیاست دیگه. غرق فیها قوم کثیر، بزرگایی توش غرق شدن. اگر میخوای نجات پیدا کنی با امام باید باشی، اگه میخوای با امام باشی باید امتحان پس بدی. و سفینتها آل محمد علیه السلام. علیه مقدار انشاءالله از این مختصات این فتنهی که سر راه مؤمنینه قاطعان خدا فرموده. یه روایت های عجیبی داره، مکرر به نظرم این روایت هست که وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین فرمود یا علی، من از خدای متعال هزار حاجت برای خودم و شما خواستم. همه رو خدا برای از جمله داره، یه سحری امیرالمومنین برای نماز گرفتن مسجد، دیدن وجود مقدس نبی اکرم تو مسجد حضور دارن، گفتن جان من دیشب همینجا بیتوته کردم، از خدا هزار چیز خواستم برای شما و خودم، همه رو خدا امتحان. گفتم خدای بعد من امت دور امیرالمومنین جمع شن متفرق نه، همه شی مؤمن بشن. خدا مثال فرمود که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. من اینجوری میام دعای پیغمبر که مستجابه، یعنی پیغمبر میخواسته این بارو خودش بکشه، خدا فرمود بذار خودشون بکشن، بذار این قدمو خودشون باید بردارن. اگه این فتنه ها نباشه، شمرم تو جنگ صفین کنار حضرت امیره، وقتی قرآن میره سر نیزه اون رو ملحق به خوارج میشه، میاد تو کربلا مقابل سید الشهدا میست. میشه شمر کنار امیرالمومنین بیاد تو بهش؟ میشه بهش را اینجوریه؟ بعد امتحان بدی بهشتی بشی بعد بری تو بهش. این آیه شریفه رو ببینید، باز یه محاسبه غلط خدا امتحان، بعد اینجوری حساب نکنید، زمین گیر میشید. ام حسبتم، اینجوری فکر میکنید، ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. خیال نکنید میخواید بهشت برید، میخواید درهای بهشت رو براتون باز کنن، تو همه عالم هست، میخواید بهشتی بشید، اول باید بهشتی بشید بعد ببرن تو بهشت، آدم جهنمی ببرن تو بهشت، آدم جهنمی بره تو بهشت که بهشتی نمیشه که، اول تو بهشت تو درون آدم باید به پا بشه بعد بری تو بهشت. بهشت بیرون گرهی از آدم باز نمی کنه. شما یه آدم فاسق رو بذار کنار من و تلزم و بهجت 24 ساعت دوام نمیاره. اون شاگرد راه رفته است که التماس میکنه شب و روز دنبال آقا باشه، درسته؟ آدم اگه بهشتی نشد که نمیتونه بره تو بهشتیه. تو باید با امیرالمومنین باشی تا بری تو بهشت. بهشت جلوه امیرالمومنینه، بهشت نور از نور سید و شهدا آفریدش، درسته؟ آدم باید بهشتی بشه باید بره تو بهشت. بهشتی شدن سختی داره، هیچ صفت رذیله‌ای تو بهشت نمیره، هیچ گناهی تو بهشت نمیره، هیچ قلبی که متوجه دنیاست تو بهشت نمیره و اینو پاک بشه. ام حسبت من تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، بهتون نرسیده داستانهای پیشینی ها، مستهم البأسا و الضراء، جوری اینها رو تو منگنه میگذاشتیم که میرسید این سختی ها به اینا، مستشون میکرد و زلزلو، همه متزلزل مسترب میشدن، متزلزل میشدن. از این جمله من اینجوری میفهمم که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، اونایی که متزلزل نمیشن تو سختی ها، فشار اونا رو متزلزل نمیکنه، مسترب نمیکنه، رسول خداست و همراهان. اونایی که با پیغمبر خدا هستن تو صحنه ها متزلزل نمیشن. اینقدر امت به هم میریخت که رسول و همراهانش میگفتن خدایا کی نصرت تو نازل میشه، همه چی داره از دست میره، دیگه کسی نمون، کی میاد این پیروزی موعود. باید این صحنه های سخت بیاد، این زلزله ها بیاد، تو دل این زلزله ها آدم ثبات قدم پیدا میکنه. اون وقت اون مؤمنین و رسول الهی طلب کنن، صداشون بلند بشه، خدا میفرد حالا الا ان نصر الله قریب، دیگه نزدیک شدید، به قرب اون نصرتی رسیدید که درهای بهشت میخواد باز بشه. عصر ظهور، عصر تحقق بهشت و عالمه. یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دارن زیل آیه 210 سوره بقره، بیان لطیفی است، به یه مناسبتی مطرح میکنن زیل این آیه که ما بیش از 100 آیه داریم که آیات معاد روایت داریم، بیش از 100 روایت که آیات معاد و تعبیل به عصر ظهور کرده، چجوری باید جمعش کرد؟ نظراتو میگن نظر خود من اینه که ظهور یه مرتبه از قیامت، رجعت یه مرتبه بالاتری از قیامت، قیامت میخواد به پا بشه، ما بعد اهل اون قیامت بشیم، اهل اون بهشت بشیم یا نه؟ وای بخواد اهل اون بهشت بشید از دل این سختی ها باید بگذارید دی. و خیلی فتنه ای که سر راه ماست مختصاتی داره، تو این آیات سوره مبارکه عنکبوت آمده، فهمت خیلی عجیبه، داستان انبیا هم تو این سوره که مطرح میشه داستان همون فتنه هاست. حواستون باشه امت های دیگه تو گرفت این گرفتاری ها بوده، شبه هم براتون پیش میاد، حواستون رو جمع کنید، از تجارب انبیا و مؤمنین امت های سابق استفاده کنید، سالم عبور کنید از این فتنه ها. آیات پایانی سوره میفرماد که و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. شاید ارتباط این آیه با سوره اینه که فتنه بزرگی حیات و دنیا به پا میشه، یه دنیایی میسازن براتون فرائنه و مستکبرین و شیاطین که دنیای لهو و لعب است، برای اینکه شما رو جدا کنن از راه رسول خدا، از راه امام، با امیرالمومنین نباشید، این کارا تو عالم میشه. سوره مبارکه جمعه رو حفظید، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. یکی از فتنه های دشمن، یکی از شیطنت های بزرگ اینه که یه دنیایی به پا میکنه، یه حیات و دنیایی به پا میکنه که وادی تجارت و لهوه که ما رو بکنه. این فقط جمعه بازار کنار نماز جمعه نیست که، یه بازار مکاره به وسعت دنیا درست میشه که اگه بخوای با پیامبر باشی بعد از این بازار رو بور کنی. اگر از دل این بازار دنیا عبور کردی کنار حضرت موندی، به رزق بهتر میرسی. قل ما عند الله خیر من الله، بهترش تو دست این پیغمبره. ما عند الله یعنی نزد پیغمبر خدا. جدا نمیشه کرد که این پیامبر دستش دست خداست، درسته؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اونی که تو دست این پیغمبره که بهتره، ولی باید از اون بازار مکاره دنیا بگذری تا کنار این پیغمبر بمونی. پس نت کردی فتنه یعنی چی؟ یه مثلش اون فتنه ایست که موقع نماز جمعه به پا می کردن، واقعا هم کار شیاطین و منافقین بود، مأمورن روز جمعه دنیا رو رها کنن بیان به حضر نبی اکرم که کلمه ذکره، فسعوا الی ذکر الله، درسته؟ این ذکر الله خود این پیغمبره. قد انزلنا علیکم ذکرا رسولا، بیاید متذکر بشید، با ذکر زندگی کنید، تو غفلت نباشید. ما این ذکر رو نازل کردیم، عالم ذکره. شما با این پیغمبر باشید متذکر میشید، اهل ذکر میشید. اونا لحب به پا میکنن که شما را از ذکر جدا کنن، درسته؟ و اداره او تجارتن او لحب، اون چیزی که آدم از ذکر الله غافل میکنه. ما ذکر برای شما نازل کردیم، بیاد محضر ذکر خدا، بارتون رو ببندید برید. فتنه شیطان اینه، رزق انسان رو گره میزنه به حیات دنیا، میگه رزقت این دست اینجاست، به رزق تو بگی برو دیگه، خریدتو کن، دنیا تو آباد کن، بعد برو نمازتی بخون. حالا اینو انشاءالله نمیدونم مجال باشه، داستان است ابراهیم تو همین سوره عرض میکنم، فتنه ی رزقه. یه دنیایی درست میکنه مثل دنیای امروز، از اول تا آخرش به تعبیر قرآن افک و دروغه. نه آدم این نیازها رو داره، نه نیازهای ما دست اوناست، نه راه حل نیازمون اونور، هیچی اونور نیست، یه افک بزرگه، یه دروغه به تعبیر است ابراهیم. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا. حضرت ابراهیم به قوم متپرست خودش میگفت، اونم چوب و سنگ نمیپرستن که، اون معتقد به قوای کیهانی و نظام کیهانی بودن، اینا نمادهای اون قوای کیهانی بودن. امروز هم همینه، یه افکی به وسعت یه تمدن درست میکنن، از اول تا آخر دروغه. وقتی عصای حضرت موسی بیاد بخوره به این اژدها، معلوم میشه که آقا این از همش افکه، دروغه به وسعت این دنیا. ما نه این نیازها رو داریم، وقتی یه بازاری درست میکنن به وسعت دنیا میشه بازار لهو تجارت، که چی؟ که ما رو بکنن. بابا ما عند الله خیر من الله، دست پیغمبر خدا به اندازه اونا هم پر نیست شما رو اداره کنه، تأمینتون کنه؟ شما پیغمبر شید گرسنه نمیمونی؟ رزقاتون تقطع میشه؟ رزق همینه؟ زن 209 پنیر رو ماست خوردن؟ یعنی صدهان و از کنم چه تعبیر بگم، این حل هولایی که ما عادت بهش کردیم، اینه؟ این نیست که. تو حیات و دنیا همه چی لهوه، همه نیازها لهوه، نیاز ما لهوه ما میشه، در حالی که نیاز ما باید ما رو متذکره به خدا کنه. ما گرسنه نمیشیم بعد بفهمیم که ما فقیریم، همه هم مثل ما گرسنن، سیری تو عالم نیست، انتم الفقراء. ولی گرسنگی ما غفلت میاره، نیازهای ما عامل غفلت میشه، محیط لهوه. ما رزقمون رو دیگه دست خدا نمیبینیم. قل ما عند الله خیر من اللهو، امن التجاره والله خیر الرازقین. دنبال رزقید، رزق دست پیغمبر خداست. پیغمبر خدا رو رها میکنه که به رزق برسی. رزق تو جمعه بازاره، تو صلات الجمعه پی حضرت نیست، چه محاسبه ایه؟ ولی این کارو میکنن. سنت کردید یکی از فتنه هایی که ما رو جدا میکنه، نمیذاره با خدا باشیم، نمیذاره با رسول خدا باشیم. اگر باشیم حالمون عوض میشه. لو انتم تدومون على ما وصفتم علی لصافحتكم الملائکه ولا مشیتم علی الموری. جمعه بازار درست میکنه، نمیگذاره یه حیات و دنیا به پا میشه. ببینید خیلی بزرگه، یه عالمی درست میکنن شیاطین. خدای متعال بهشون اجازه میده، کمکشون میکنه، عالم امتحانه و شما را میندازه وسط این حیات و دنیا. این یعنی فتنه. حسب ام هست از الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون. شما را میندازین وسط حیات و دنیا. در نقل داره خدای متعال به حضرت موسی عرض کرد خدایا این سامری از رد پای حضرت جبری اثری برداشت و گوساله درست کرد. خب این آواز میخون، صدا میزد، حرف میزد با این مردم، کی اینا رو بهش داد؟ من اخارفون، خودم کردم، کار خودم، من خودم فتنه درست میکنم، من خودم اجازه میدم دشمن حیات و دنیا به پا کنه. ببینم شما دنبال حیات و دنیا میرید، دنبال امیرالمومنین. من اجازه میدم جمعه بازار به پا بشه که ببینم شما اهل صلات الجمعه با حضرت یا اهل جمعه بازار. کار خود منه. باید از متن این حیات و دنیایی که اینا درست میکنن بگذرید تا به ذکر الله برسید. فس اولا ذکر الله، اگر رسیدید ما عند الله خیرون. رزق ما اینجوری تو عالم تأمین میشه، اونجوری که تأمین نمیشه که. ولی یه شیطان یه دروغ بزرگ به پا میکنه، میگه بساط رزقتون دست منه. اونایی که دنبال این دروغ شیطان میرن احساس میکنن که همه ارزاق از آسمان آمریکا نازل میشه، قبلشون میشه نیویورک، بازار بورس قبلش اونجاست، بازار سرمایه. درسته؟ فلان خیابان فلان شهر قبله همه بازارهای دنیاست، از اونجا همه چی تأمین میشه. اگه میخوای باید به اونجا پیوند بخوری و الا گرسنه نمیمانی و الا تو سخت. کی به اونها اجازه میده چنین حیات و دنیایی بپا کنن؟ خود خدای متعال. وقتی این فتنه ای که بپا میکنن، یه جلوهش جلوه رنج و سختی و عذاب برای کسی که نمیخواد تو این بازار بره، سخت میگیرن، فشار میارن. 3 سال بعد تو شهر ابی طالب باشی، جنگ به پا میکنن، بدر و احد و احزاب رو میندازن، بخوای با اونا نباشی سخت میگیرن. کار شیطانه. شیطان تمام فتناش برای اینه که انسان با امام حرکت نکنه. چون از امام جدا شدی تو مشت شیطانی، کاری نداره برای او که 2 رکعت نماز خونده 4000 سال طول کشید. یه جهتش تهدیده که حالا عرض میکنم، یه طرفش هم شهوات و امکانات و دنیای دروغینی که به پا میکنه که یه افک بزرگه که آدمو بیاندازه به بت پرستی. تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افک. این حیات دنیا چیه که فتنه شیطانه، فتنه سر راهه؟ باید هم از وسطش عبور کنیم. نمیشه عبور، میشد خدای متعال از اول عالم بهشت و جهنم رو جدا کنه، جدا میشد دیگه، ولی تو عالم عالم بهشت و جهنم با هم آمیختن. بعد از وسط این جهنم عبور کنی بری تو بهشت، سالم بری. این صراطی که خدا گذاشته ما رو میبره تو بهش، از وسط جهنم میگذره. تو قیامت هم دیدید صراط از پل رو جهنمه دیگه. این حیات دنیای شیطانه، این حیات دنیای فرعون است، این حیات دنیای بنی امیه و بنی عباسه، این حیات دنیای مستکبرین امروزه، این همون جهنمی است که بعد از رو پلش بگذری مواظب باشی به سرعت هم بری. روایتو دیدید یه عده مثل برق میذارن، یه عده سواره میرن، یه عده پیاده میرن، یه عده میخورن زمین، دست و بالشون میره تو جهنم میسوزه. یه سهمی دارن، جهنمی سهمی ازشون داره، آلوده شدن تو دنیا و همون اندازه باید پاک بشن. صراطی که رو جهنمه همین صراط مستقیمه، همون حیات الاخره است که تو دنیا به پا میشه، همون وادی هدایت امام تو عالم دنیاست، همون صراط مستقیمه. ولی تو صراط مستقیم، در صراط مستقیم که صراط محبت و معرفت حرکت کردن، صراط انبیا و صدیقینه، صراط اونم عالم راه رفتن، وقتی ممکن می شود که شما از وسط این حیات دنیا که میگذرید دوچار آلودگی نشید، دل نبندید. اینه که قرآن می فرماید که ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. ما تو دست اهل دنیا، تو دست هر کدامشون یه شکوفه از دنیا رو سبز کردیم. مبادا نگاهتون رو بهش امتداد بدید، چشم سرتون، چشم دلتون امتداد بده نگاه، نگاهتون میفته به دستگاه فرعون، امتداد ندید. امتداد دادید زمین گیر میشید. اگر چشم انسان به دنبال او رفت، اونایی که امتداد نگاه داشتن به گنجهای قارون، کنار حضرت موسی دوام نمی آوردن، میگفتن یا الله تعالی مثل ما اوتی قارون، ای کاش تو هم مثل قارون یه چیزی داشتی ما میدادی. زمان داست قارون همینه دیگه، کان من قوم موسی فبقا علیهم فآتیناه من الکنوز. از قوم حضرت موسی بود، طغیان کرد بر از حضرت موسی، رفت طرف فرعون، اینقدر به ف با فای نتیجه این کار رو که کرد، ما اینقدر گنج بهش دادیم که کلیداشو آدم های توانا به زور برمی داشتن، اینا رو میورد به نمایش میگذاشت. اونایی که اهل حیات دنیا بودن میگفتن که یا الله ترنا مثل ما اوتیه قارون. اونی که چشمش به گنج قارون اون که نمیتونه به حضرت موسی برسه. قرآن میفهمد که وقال الذين اوتوا العلم، یه عده کنار حضرت موسی بودن، تو وادی معرفت بودن، موسی رو میشناختن، دست حضرت موسی رو میدیدن، گفتن ویلکم، خدا این طالب به قارون داده و حضرت موسی نداده. اونی که تو دست حضرت موسی است خیلی بهتره، ثواب الله خیرون لمن آمن و عمل صالح. بعد مؤمن به حضرت موسی بشید، باید کنار حضرت موسی بیستید، عمل صالح یعنی همین، عمل صالح هم. ولا یلقاها الا الصابرون، اونا که پایداری کنار حضرت موسی میکنن اینا به این ثواب میرسن، بقیه نمیرسن. اونی که نگاهش به گنج قارون میفته حضرت موسی رو رها میکنه، اون که نمیتونه برسه اون رزق بهتر. این فتنه ها فتنه های سر راه ایمانه، بعد ازش عبور کرد. هر چند پخته تر بشید فتنه ها سنگین تر میشه. یه تمدن مادی با همه شکوه مادیش، با همه جلال و جبروت مادیش، با همه به اصطلاح جاذبه ها و خشونت هاش میاد به سمت شما، شما باید سالم از وسطش بگید، نه بترسید نه دل ببندید تا برسید به سفره امام زمان. نمیشه برسید که یه سفره امام زمان پهن کردن و خدا برایشون پهن کرده، سفره عالم دست امام، همه عالم در روایت داره ملک امامه، باید به مؤمنین برسه. کفار غاصبن، بر میگرده، لذا تعبیر میشه به فیع ازش، درسته؟ ولی برسی به سفره امام زمان و از وسط سفره شیاطین بگذری، نه تهدیداشون، نه تطمیعاشون، نه تشویقاشون، نه توبیخاشون دلتون نلرزونه. ولا تمدن نه اینک. حالا این حیات دنیایی که اینا به پا میکنن مقابلش حیات الاخره است. حیات الاخره هم تو همین عالم عرض شروع میشه، بعد از این عالم عرض ادامه داره. ما مهمان عالم عرضیم، ولکم فی الارض مستقرون و متاعون الهی. با حبوط حضرت آدم آمدیم، فعلا هم یه مدتی باید بمونیم. امکاناتی هم برای ما تو عالم عرض گذاشتن، این امکانات برای رفتن راه خدا بسه، بیشتر لازم نیست. ولی بر سر راه این راه مستقیم شیطان هست. لعقدن لهم صراطک المستقیم. از همه طرف هم حمله میکنه. لا ثم لا اتینهم من بین ایدیهم من خلفهم وعن ایمانهم وعن شمال ولا تجد اکثرهم شاکرین. اینش عجیبه. عجز خونده میگه خواهی دید اکثر اینا قدر این صراط مستقیم رو نمیدونن، این راه رو رها میکنن. فتنه های من اینا رو از صراط مستقیم، از راه بندگی، از راه معرفت، از وادی ایمان دور میکنه. این مسیریست که ما باید بریم. انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد این حیات و دنیا یه خورده بحث بکنیم که چیه که نمیذاره آدم راه خدا رو بره. یه عالمیستی، حیات الاخره هم تو همین دنیاست. از کردم در سوره عنکبوت که بحث فتنه های سر راهه، آیات آخر و ما هاده الحیات الدنیا، این حیات دم دسته، اما خیلی هم حقیره، و ما هاده الحیات الدنیا الا لحبون و لعبون، قفلت است و لعب، نقطه مقابلی ذکر است و حکمت. و ان الدار الاخره لهیل دار الاخره، یه سرای دیگری است. بعضی جا میگه تلکت دار الاخره، پیداست به مقابل این دار، دار قفلت و لعب و موت، اون دار دار ذکر و حکمت و حیات. این دوتا رو مقایسه کنید، این تصویر قرآنه. این تصویرهای بزرگ قرآن هست که به ما میگه چجوری باید تو عالم راه برید. مختارید برید طرف معاویه، برید طرف یزید، اشکالی نه، نه با امام حسین راه نرید، برید طرف فرعون با حضرت موسی نباشید، ولی اونی که دست فرعونه حیات الدنیا، اونی که دست حضرت موسی است خیلی بهتر. سحره فرعون مأمور شدن برن با حضرت موسی بجنگن، درسته؟ به فرعون میگن مزد ما چیه؟ میگه انکم اذن لمن المقربین. به خودم مقرب میشید، مزد چیه؟ چی میخواید از من؟ مزد شما پول نیست، برید کارتون رو بکنید. انکم اذن لمن، برای تقرب به فرعون میرن با حضرت موسی بجنگن، سحرشون رو به پا کردن، حضرت اون معجزه‌اش رو کرد، تلقف و ما یفکون. اینا فهمیدن آقا دست حضرت موسی پره، مثل ما ساحر نیست، به یه جای دیگه بنده. به تعبیر ما کف حضرت موسی رو دیدن. وقتی دیدن گفتن آمنا. فرعون گفت قبل از اجازه من میبرم لابلای نخلستانا به دار میکشم، سر به نیستتون میکنم. اینا جوابشون چی میگن؟ اغزما انتقاص. همین آدم های حقیر دیروز انقدر بزرگ شدن، یه قدم با حضرت موسی را آمدن. دیروز میرن به جنگ حضرت موسی که ببرن اون نزدیک بشن، امروز میگن چیزی دستتون نیست. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، این دنیا حیات دنیا، حیات الاخره هم تو همین عالم ارزا، تو دستت به حیات الاخره نمیرسه. ما از حیات الدنیا رسته ایم، ما تو حیات الاخره ایم، کاری با ما نمیتونی بکن. اونی که ما بعد برسیم اینه. داستان حوادث بعد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تو سوره عنکبوت آمده تماما همینه. داستان حیات الاخره و حیات الدنیاست. الان هم استمرار همونه، الان هم دعوا سر همینه، سر هیچی دیگه نیست، سر لعب و لهو و قفلت، و از این طرف هم سر ذکر و حکمت و حیات طیبه و اینا. آدم هم سر این اولم بوده تا آخرم هست. ولقد فتن الذین قبلیام بوده بعدیام خواهد بود، این راه ماست. مقاومت حضرت امیر برای همینه که مار ببره تو حیات الاخره.